هستن، به همراهشون بوده.
حالا در مورد فرهنگ لکی بیشتر با شما صحبت میکنیم. البته شما باید بیشتر مهمان ما باشید تا در بخش بعدی به این موضوع بیشتر بپردازیم، چرا که گفتن از فرهنگ قوم لک به درازا میکشه. همراه ما باشید خانم هاشمی همچنان. متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده این گفتگوی صمیمی ما با ورزشکار و شکار کرمانشاهی خانم مریم هاشمی همچنان ادامه داره. با ما همچنان همراه باشید با شبهای ایران از رادیو کرمانشاه. بعد از شنیدن این ترانه زیبای لکی دوباره سری بزنیم به پیامک های شما که از دور و نزدیک همچنان داره پیامک میرسه. یکی از شنوندگان عزیز ما، اول این پیامک بخونم که خیلی به دلم نشست، آقای حمید شهلایی گفته که واقعا دست شما درد نکنه، خستگی از تن ما بیرون رفت. من راننده کامیونم، در حال حاضر سبزوار هستم، دارم میرم مشهد مقدس. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه، انشاءالله سفرتون بی خطر باشه. شنونده عزیز ما گفته که از شیراز جنت مکان به شما پیام میدم. در مورد چالشی که تو برنامه داشتین، اینکه به چه انسانی میگن یک انسان اجتماعی و خوش برخورد، این که به نظر من درد و رنج مردم رو بشناسه. دیگر عزیز شنونده ما گفته که به کسی میگن آدم اجتماعی، آدمی با روابط عمومی خوب و قوی، آدمی با ارتباطات درون فردی قوی، این که حال اقوام و فامیلش رو بپرسه و با اونها ارتباط صمیمانه داشته باشه، مخصوصا در سختی ها. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز، همچنان ما رو همراهی بفرمایید. باز هم اگر فرصت شد پیامک میخوانیم، اما الان میخواییم بریم سری بزنیم به ادبیات کهن استان کرمانشاه. دوستان عزیز، میرزا شفیع کوریایی از شاعران کرد قرن 13 استان کرمانشاه و شهرستان سنقر و کلیاییه. از جمله آثار او مثنوی شیرین و فرهاد که به زبان کردی اورامی سروده شده که از دلنگیزترین داستانهای کردیه. همچنین منظومه نوفل و مجنون کردی از زیباترین آثار اینه. این داستان رو نظامی گنجوی هم به نظم گفته، هرچند پایان این قصه متفاوته. در تعریف داستان میرزا شفیع بیشتر از نظامی به توصیفات پرداخته و تصاویر هنری زیبایی خلق میکنه. همینطور میرزا شفیع شخصیت نوفل رو پویا توصیف نموده، اما در اثر نظامی نوفل شخصیتی ایستا و ثابت داره بدون پایان بندی. اما میرزا شفیع کلیایی داستان رو به آخر میبره و زندگی شخصیت‌های داستان رو طور دیگری رقم میزنه. نظامی داستان رو با ذکر بیقراری لیلی شروع میکنه، سپس از آشفته حالی مجنون سرگشته سخن میگه. زاری مجنون به حدیه که میگه هر عاشق که آه وی شنیدی، هر جامه که داشتی دریدی. ورود نوفل از اینجا شروع می شود. وی شخصیتی است که ضمن دل نرمی لشکر شکن و حشمتگیر است. نوفل به قصد شکار به صحرا می رود که مجنون را با حال زار می بیند و از روی مردانگی تصمیم می گیرد که مجنون را به آرزویش که لیلی است برساند. اما میرزا شفیع کلیایی داستان نوفل و مجنون رو با توصیف شکارگاه نوفل آغاز میکنه که اینطوره: خانان شکار کرد، خانان شکار کرد. یک روز شای نوفل عزم شکار کرد، قوله نه قدم عرب سوار کرد. شکار ماسان سفید تر کرد، یا صادق و شون سپای بی سامان، تمام وحش و تیر مالا و دامان. میرزا شفیع در این ابیات گفته که شاه نوفل روزی قصد شکار کرده و قبیله ای از عرب را همراه نموده تا به شکار آهوان سفید تتاری برود. وی سپاه فراوانی برای شکار مهیا می کند. اما در توصیف مجنون نظامی او را آشفته حال با ظاهری نامناسب می خواند. هنگامی که از علت می‌پرسد، زاری او را به دلیل شدت عشقش به لیلی می‌بیند. حال میرزا شفیع در توصیف مجنون میگوید: دیش شخصی نیشتن یکتای لوم نکور، نه دیوان، نه جن، نه آدم، نه خور. ران راست ویش ستون کرده بی، پیشانیش و بان زانو مرده بی. بله یاران، میرزا شفیع مجنون را نه شبیه دیو، نه آدم و نه غول توصیف می کند، اما او را با موهای ژولیده و پریشان و نامناسب شعر می دهد. خلاصه نوفل سوگند یاد می کند تا مجنون را به لیلی برساند. سپس مجنون با او به قصرش می رود و مجنون را مرتب نموده و سر و سامانه می دهد. آنگاه نوفل به پدر لیلی نامه می نویسد و ماجرای مجنون را تعریف می کند. اما پدر لیلی مجنون را نمی پذیرد و نوفل به جمع سپاه می پردازد و عزم جنگ می کند. پری عزم رزم طلب کرد مرکب، خیزا بانگ برز یا اخی ارکب. حشمت کرد سپاه شیخان بی سامان، نیشت و خان زین وینه کیانان. بله، نوفل سپاه بزرگی فراهم نموده و سوار مرکب جنگی می شود و به قصد حمله به قبیله لیلی. جنگ بزرگی در می گیرد و قبیله لیلی در حال شکست است. مجنون پریشان می شود که چگونه لیلی را به زور از خانه بیرون آورد. با چشمانی اشکالود بنابراین به بارگاه خداوند دست به دعا برمی دارد تا سپاه مقابل شکست نخورند و چنین هم می شود. اما سپاهیان نوفل از مجنون می خواهند که از دعایش برگردد. مجنون دوباره دست به دعا برمی دارد و قبیله مجنون شکست می خورد و لیلی به اسارت در آمده. اما طبق داستان نظامی جنگ تمام شده، داستان پایان میپذیرد، ولی میرزا شفیع چند صحنه دیگر را هم به داستان اضافه میکند. بله یاران، طبق حکایت میرزا شفیع، نوفل بعد از شکست قبیله لیلی و اسارت او به لیلی دل می‌بندد و قصد کشتن مجنون می‌نماید. او جام زهری برای مجنون مهیا می‌کند، اما به اشتباهی و در اثر قضا و قدر نوفل خود جام را می‌نوشد.
Thank you. یان تو فیلنی مجنون دکیان وایر لیلنی
بله، اینم از صدای استاد شهرام ناظری که تقدیمتان شد، مخصوصا برای عزیز هموطنی که درخواست صدا که شنیده باشین. شنیدین که میگن بعضیا مهره مار دارن، حالا اینم شنیدین که بعضیا دنبال مهره مار هم حتی میگردن. خدمت شما عرض بکنم که وقتی میگن کسی مهره مار داره، یعنی اونقدر مهارت ارتباط گیریش با دیگران قویه که بیشتر آدم ها را به طرف خودش جذب میکنه. اون فردی هم که دنبال مهره مار میگرده، چون اعتقاد داره به همراه داشتن مهره خاصی از ستون مهره های مار میتونه باعث جذب آدم ها به سمتش بشه، احساس بهتری پیدا میکنه. اما به نظر میاد همین فرد اگر به جای اینکه دنبال مهره مار بگرده یکم روی تقویت مهارت‌های ارتباطیش کار بکنه، میتونه به موفقیت بیشتری برسه. البته در بازار مجازی مهره مار با قیمت‌های گزافی به فروش میرسه که حالا به نظر من بعید اثری داشته باشه، پس بهتره که رو روابط اجتماعی و روابط فردیمان بیشتر توجه داشته باشیم تا مهره مار.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب، وقتی که سیب نقره‌ای ماه می رسد.
شبهای ایران.
شب گلستان تنها منتظرت بودم، ماده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
شبهای ایران،
هر شب از 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد.
شبهای ایران در سراسر ایران.
خب اگر موافق باشین در این لحظه بریم صدای نازنین شما هموطنان عزیز بشنویم.
فردی که اجتماعی باشه باید روابط عمومی بالایی داشته باشه، توجه به نظر دیگران بده، گوش شنوا داشته باشه، خیلی از حرفای مردم لذت ببره که مردم هم از حرفای اون لذت ببرن. با تشکر، علی اصغر رنج بر از باغ پیام.
روابط فردی ما و همچنین روابط اجتماعی ما آغازش از روابط خانوادگی و فامیلی شروع می شود. هرچه روابط ما محبت آمیز، صمیمانه و عاشقانه باشد، و این رابطه رابطه سالمی باشد و در راستای فرهنگ اعتقادات دینی ما باشد و قبلا هم این روابط مدیریت شده باشد، این روابط مفید است و ما میتوانیم با همدیگر زندگی مصالحه‌آمیز داشته باشیم. با ادب و احترام، خسرو فرح‌بخش، استان کرمان، خدا نگهدار شما.
راضی کامین سنگین هستم، دیدم برنامه از رادیو کرمانشاه پخشه، گفتم یه تماسی بگیرم. سربازی خودم کرمانشاه بودم و کردستان، کردها همگی گلن، گل واقعا، مردمان ساده، مهمان نواز و گل. خیلی دوستتون دارم. احمد علی آخوندزاده همکنم محور رشت خزرین.
مردم کرمانشاه از مشهد کنار علی ابن موسر رضا نایب و زیارتم است و محبتتان هیچ وقت از یادم نمیره. ابریشمی از مشهد، خدا نگهدارتون.
دو آدم یا به شخصی میگن اجتماعی و یا روابط اجتماعی خوبی داره که بتانه با شرایط روزگار و موقعیت پیش آمده سازگار و چارساز باشه، یعنی آداب و معاشرت و رسم و رسوم اجتماعی خودش را رعایت بکنه تا بتانه سری به این سرا دراره. تشکر میکنم، برنامه شاد و خوب دان. عبدی هستم، منطقه سنجابی، خدا نگهدار.
موضوع برنامه تون اینه که انسان اجتماعی بشه، درد دیگران رو درک کنه، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. هم دیگر رو در این کرونایی درک کنیم و هم کمک کنیم انشالله، و دعا کنیم که انشالله کرونا هرچه زودتر برطرف بشه. سوری هستم از کرچی.
بنده از شهر کرد زنگ میزنم خدمتتون. خواستم از برنامه خوبتان تشکر کنم و عرض خسته نباشید خدمت مجریان گرامی داشته باشید. داد و پیروز و سربلند باشید. با تشکر لطفی از شهر کرد.
من فردیس کرک سعی میزنم، فدری هستم. کسی که به خودش اعتماد داشته باشه راحت تر میتونه با دیگران رابطه برقرار کنه و میتونه به راحتی حل مشکلات اونا بپردازه و میتونه در کارهای خیر به اونها کمک کنه. متشکرم.
گیرانیم عاشق مهربانیم، ساده دلم همسایه آبگیرم. اول جا داره که بگم زبان گیلکی تی بلم ایستر. چقدر خوبه که انسان هم به خودش و هم به دیگران، به مردم جامعه، به خانواده خودش صادق باشه، پاک دست باشه، پاک دل باشه، و یقینا خداوندم او رو یاری میکند و او رو در نزد مردم و در نزد اطرافیان عزیز میکنه. به زبان گیلکی بازم میگم تی بلم ایستر. سید علی حسینی هستم از استان گیلان. شهر خوشی بجا رستایی بسدیم.
کسی انسان باشه، انسانیت داشته باشه، همه چی رو داره. مهربانی داره، دوستی داره، مهربانی به همنوعش داره، بعد همه کارها رو میتونه از روی انسانیت کارهای خوب رو انجام بده. با تشکر از برنامه خوب شما، خیلی ممنون. خدا حافظ.
به به، وقتی میگن از هرچه میرود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، همین لحظه بود، همین دقایق بود که عطر کلام شما حسابی روح پروری کرد. درود بر شما، بمانین برای ایران عزیز ما و همچنان هم همراه شبهای ایران کرمانشاه. Thank you. شب شما دوستان عزیز شنونده همچنان همراه ما هستید از رادیو کرمانشاه و برنامه شبهای ایران و بریم تا ادامه گفتگو منفی بگیریم با حضور قهرمان بشوی جهان خانم مریم هاشمی که اهل کرمانشاه هستن و لک زبان داشتیم. خانم هاشمی عزیز از فرهنگ لک ها صحبت میکردیم. حالا من به این نکته اشاره بکنم برای دوستان شنونده، قطعا جالبه که مردم لک یک تقویم دارن که 2700 سال قدمت داره و اینها در فرهنگ قوم لک از این عناصر بسیار دیده میشه. مثلا خانم هاشمی، نمیدونم شما با این موضوع آشنا هستین یا نه، ولی فکر میکنم آشنا باشید که قوم لک یک فال خیلی جذاب هم دارن.
فال مثلا... چلسرور؟
بله آفرین، آره آره فال چلسرور.
این یک برنگ خیلی زیباست خانم قاسمی در بین ما خانواده های لک، که وقتی که یک البته در حال حاضر که متاسفانه به خاطر این شرایط کرونا دیگه دور هم جمع نشدیم.
بله
من 4 تا خواهر دارم.
زنده باشن.
هر وقت که زنده باشید دور هم جمع میشیم با مادر، با خاله ها، با عمه ها، یک تسبیح مادرم میاره و فال چلسرور میندازیم. به نظر من خیلی هم واقعیت داره و خیلی سرگرم کننده و خیلی هم لذت بخش است.
بله این جنبه سرگرمی و لذت بخشش رو واقعا دیگه ما تجربه کردیم تو شبهای زمستان، تو شبهای پاییز دور هم میشینیم، چقدر ارتباطات ما، همین ارتباطاتش رو هم نگاه بکنیم قوی میشه به خاطر همین تبادل اشعاری که به 40 تا باید برسه، درسته؟ 40 بیت،
40 بیت میرسه و آخرین بیتی که گفته میشه، این 39 بیت قبلی مهم نیست که چه چیزایی گفته میشه، البته همش باید با معنی باشه.
بله
نمیشه که هر چیزی گفت، ولی 40مین بیتی که گفته میشه اگر جمله مبارک و خوبی باشه میگن این کار اتفاق میفته و اتفاق خوبی هست، مبارکه، و اگر به جمله نفسی بخوره میگن که این کار انجام نشه و این کار بده یا انجام نمیشه.
درسته. البته اینها باورهای عامه است و در فرهنگ عامه از اینها خیلی یاد میشه، ولی خب پشت این قضیه به نظر من همون ارتباطات درون گروهی بین فردی خیلی نقش داره و اینکه ادبیات در بین مردم لک هم خیلی طرفدار داره و همین در واقع دستمایه میشه تا این ابیات نسل به نسل و سینه به سینه نقل بشه تا به امروز برسه که ما کتابهای شعر لکی فراوان داریم. متشکرم از شما، گفتگوی بسیار خوبی بود، آرزوی توفیق روز افسون میکنیم برای شما، امیدوارم این مدال ها همچنان نصیبتون بشه و تعدادش بیش و بیشتر بشه. با شما خداحافظی میکنیم.
منم از شما خیلی خیلی ممنونم بابت دعوتتون، خیلی خوشحال شدم از شنیدن صداتون.
زنده
برای
باشی.
شما، برای تمام مردم ایران، به خصوص کرمانشاهی‌ها و همزبان‌های عزیزم آرزوی توفیق، موفقیت و سربلندی دارم.
سلامت باشی. خدا نگهدار شما.
سلامت باشی.
ممنونم از شما و از همه همراهان عزیز شنونده. انشالله که این در واقع گفتگوی تلفنی ما با مهمان عزیزمان خانم مریم هاشمی قهرمان بشوی جهان به دل شما نشسته باشه و ما رو همچنان از رادیو کرمانشاه و برنامه شبهای ایران دنبال بکنید.
شب از تو شعر دوباره، شب از تو باغ ستاره، به اعتبار تو روشن من و چراغ ستاره، حضورم از تو همیشه، سکوتم از تو صدا بود، تو آسمون ترانه پرنده بود و رها بود.
در این هوای دلانگیز نوعی امشب به گوشه گوشه این سرزمین رویایی سفر میکنید و در این سفر تو را هم برای همراهی صدا میزنید. هر شب همین ساعت همینجا شبهای ایران. Oh, oh, oh.
غزل بود، غزل نبود و تو بودی.
شب‌های ایران. ایران.
ما انسان‌ها از راه‌های مختلفی با هم ارتباط برقرار می‌کنیم و این برقراری ارتباط از همون لحظه تولد ما شروع میشه. منتها در شرایط مختلف و سنین مختلف ابزار و توانایی‌های متفاوتی برای برقراری این ارتباط در اختیار منه. مثلا دوستان عزیز، بچه‌ای که تازه متولد شده تنها از راه گریه و یه سری حالت‌های ابتدایی که میتونه با اطرافیانش ارتباط بگیره. این بچه، این نوزاد به مرور که بزرگ و بزرگتر میشه مهارت‌های ارتباطی جدیدی هم کسب میکنه. حرف زدن یاد میگیره، جلب توجه کردن یاد میگیره. اما چه اتفاقی میفته که بعضی از ماها با وجود اینکه در سنین بزرگسالی هم هستیم، اما گاهی وقتا نمیتونیم با دیگران ارتباط درستی داشته باشیم؟ غیر از اینه که یه جایی پای مهارت‌های ارتباطیمون میرنگه. همچنان مهمان ما هستی در استان کرمانشاه از طریق برنامه شبهای ایران و بریم بخش دوم گزارش های همکار گزارشگر خانم معصومه محمدی رو بشنویم. گزارشی دارن که با یکی از عزیزانی صحبت کردن که شغل بسیار حساسی دارن. بشنویمش.
خیلی ممنونم از همراهی شما با بخش های گزارشی برنامه شبهای ایران. شبتون بخیر باشه. توی این بخش گزارشی میخوایم ارتباط برقرار کنیم با مرکز فوریت‌های پزشکی شهر کرمانشاه و با یکی از آقایانی که جزء پرسنل فوریت‌های پزشکی هستن و امشب هم شیفتشونه صحبت بکنیم. ایشان آقای صیادی هستن.
الو.
الو آقای صیادی، سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
شبتون بخیر باشه.
مرسی، متشکرم. منم خدمت شما و همه همان عزیزمان سلام و عرض ادب بکنم و خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای صیادی، چند سالتونه؟ تحصیلات شما چیه و چه مدته که در مرکز فوریت‌های پزشکی شهر کرمانشاه کار میکنید؟
بنده 33 سال دارم، مقطع کاردانی هستم. حدوداً 14 سالم هست سابقه کار دارم.
بله، دقیقاً کار شما چیه؟
فوریت‌های پزشکی، یعنی امداد، نجات، هر نوع کیسی که باشه مرتبط به کار ما باشه. از لحاظ پزشکی، از لحاظ درمان، از لحاظ اختلالات روانی، کمک‌های اولیه.
معمولاً تماس توی شب زیاده برای شما؟
بیشتر اوقات بله، درگیر هستیم با تصادفات نسبت به هر نوع کمک‌هایی که فکر بکنین که شما نسبت به مردم بتونین انجام بدین.
زنده باشید. آیه صیادی، شده که با شما تماس بگیرن و شما دیر برسید و به شما معترض بشن؟ پیش آمده؟
بله، 100%. اینطوری موضوعی هم هست. البته دیر رفتن ماها ممکنه ما به یه منطقه دیگه بفرستن، حالا یا پایگاه اونا مشکل داشته باشه یا مثلا اونا مأموریت باشن. اکثر مواقع بچه‌ها مأموریت هستن، مجبور میشیم که ما از یه منطقه که جزء نظر زیر مجموعه ما نیست به یه منطقه دیگه بریم و قاعدتاً پیش میاد که دیرتر از اون حد زمانی که باید باشه دیرتر ما برسیم. بله هست.
بله، معترض میشن به شما اون بیماری؟
بله، 100% معترض میشن. ما قاعدتاً با گفتار خوب میتونیم این مسئله برخورد کنار بزنیم و بهشان توضیح بدیم و بگیم که علت چه بوده، چون عادتاً ترافیک پیش میاد. حالا موقعی که شب باشه که نه، خیلی کمتر پیش میاد، ولی در داخل روز که پس عادتاً اختلاف هست، اختلاف زمانی خیلی به وجود میاد.
بله، پس شما به اونا حق میدید.
بله بله، این موضوع یه موضوعیه که واقعاً حق طرف ارباب رجوعه و باید باش کنار آمد.
بله، زنده باشین انشالله. همونطور که خود شما به هر حال یه جورایی درگیر هستین، در ارتباط هستین با مردم و نکاتی رو برامون گفتید که اینکه چطور برخورد میکنین، معترض میشن، حق رو به مردم میدین. چه صحبتی در این زمینه با شنونده های خوبمون دارید در پایان؟ هموطنانی که صدای شما رو میشنوند.
واقعا ما یار و همیشگی در کنار مردم هستیم، ولی در کل به نظر من انسان با یه رفتار خوب، با یه زبان خوب خیلی میتونه کاراش پیش ببره. یعنی میتونه اون خواسته‌ای که داره با یه زبان خیلی خوب و با آرامش میتونه هم کارش انجام بده هم به خواسته‌اش برسه. در کل ما دوستدار مردم هستیم.
امیدوارم که مردم هم واقعا بتونن با رفتار خوب، با برخورد خوب، عکس العمل های خوب در واقع خستگی رو از تن شما به در بکنه.
متشکرم. من خیلی ممنون از شما و خیلی از ممنون از مردم عزیز ما هستیم.
آرزوی سلامتی میکنیم جناب آقای سیادی برای شما و همکاران محترمتون در این شیفت و شما رو به خدا میسپاریم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم. ممنونم از شما و همکارانتان و مردم عزیز ما. خیلی تشکر میکنم. شب شما بخیر. ان شاء الله شب سربلند باشید.
بله دیگه، از زمانی که سایه بیماری کرونا بر سر زندگی ما افتاده خیلی چیزا تغییر کرده، مثل همین روش‌های ارتباط آدم‌ها با هم دیگه. به هر حال علی‌رغم اینکه دلمون واقعا برای هم داره پر می‌کشه، ولی خب دیگه باید ترجیح بدیم که حفظ سلامتیمون فعلا مهم‌تره. اما دوستان در پایان برنامه می‌خوام اینو بگم که هیچ چیزی نباید یادمون بره، اینکه حواسمون باشه این دوری‌ها باعث ضعیف شدن مهارت‌های ارتباطی خودمون به خصوص بچه‌هامون نشه انشالله. خب دیگه آرام آرام به پایان برنامه امشبمون رسیدیم. حضور و همراهی شما بی‌نظیر بود. انشالله که همیشه بمانین به سلامتی و سربلندی و بگم که برنده مسابقه در واقع میشه گفت و سوال ما این بود که به چه آدمی میگن یه آدم اجتماعی. آقای مرتضی کریمیان هستن از اصفهان که حقیقتا انتخاب کردن بسیار سخت بود و ما قرعه کشی کردیم که آقای کریمیان بزرگوار برنده ما شدن، که البته آقای کریمیان با شما تماس گرفته میشه برای دریافت هدیه رادیو کرمانشاه. تقدیمی ما در پایان برنامه یک موسیقی شمشاله که یکی از سازهای منطقه زاگرسه. با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.
Əziz və möhtərəm eşidənlərimiz, Ərdəbil Radiosundan Paxş Vahidinə səsimizə eşidəyirsiniz. Bərnəmələri huzurunuzda davamla diyox və pişiş olunlu kitab-ı şəb unvanlı bərnəmə.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، دوستان و یاران فریخته برنامه کتاب شب، سلام. شب بر شما خوش. با قسمتی دیگر از بازخوانی داستان ساده دل اثر ولتر با ترجمه رضا مرادی در خدمت شماییم. کاندید قهرمان این داستان اشرافزاده است که پس از اخراج از قصر باران به خاطر عشق به دخترش کانیگوند در اروپا سرگردان می شود. از بلاهای زیادی جان به در می برد. از جمله میدان جنگ بلغاری ها، طوفان دریا، زلزله، اعدام به خاطر عقایدش و پس از مدتی کانیگوند را که فکر میکرد مرده است پیدا میکند. اما مجبور میشود برای نجات دختر که حالا برده است ارباب او را بکشد. او به همراه یک پیرزن ندیمه و کانیگوند متواری میشوند و با ارتش بلغارها به بوئنوس آیرس میروند. اما پلیس آنها را پیدا میکند و کاندید مجبور می شود کانیگوند را رها کرده و فرار کند. او به همراه نوکرش کاکامبو به جزویت ها که دشمن بلغاری ها هستند ملحق می شود. از قضا فرمانده جزویت ها همان برادر کانیگوند و پسر بارون است که طی جنگ به این سرزمین کشیده شده است. آنها از پیدا کردن یکدیگر خوشحال می شوند، اما زمانی که کاندید اعلام می کند قصد دارد با خواهر فرمانده ازدواج کند، او خشمگین شده و شمشیر می کشد. اما کاندید او را می کشد. سپس با ردای فرمانده فرار می کند. اما به دست بومیان که دشمن جزویت ها هستند دستگیر می شوند و بعد از خطر خورده شدن نجات می یابند. او به همراه کاکامبو در راه کاین از طریق یک رودخانه به سرزمین الدرادو وارد می شوند که خاک آن از طلا و جواهر است و همه در آنجا خوشبختند. این کشور همیشه از دید بقیه دنیا پنهان مانده است و در مورد آن افسانه هایی ساختند. پس از مدتی ماندن در آنجا از پادشاه می خواهند مقداری از خاک کشورش را با گوسفندان تیزرو به آنها بدهد تا آنجا را ترک کنند. پادشاه موافقت می کند. اکنون آنها از الدرادو بیرون آمدند و راه کاین را در پیش گرفتند. کاندید مصمم به پیدا کردن دوباره یک کانیگوند عزیزش است. دعوت می کنم همراه ما باشید. روز اول برای مسافران ما دلپذیر بود. آنها با اندیشه دارا بودن ذخایری بیشتر از آنچه آسیا و اروپا و آفریقا روی هم میتوانند داشته باشند دلگرم بودند. روز دوم دو تا از گوسفندانشان در باتلاق فرو رفتند. چند روز بعد دو گوسفند دیگر از خستگی تلف شدند. هفت تای دیگر در صحرا از گرسنگی جان دادند و برخی دیگر از پرتگاه افتادند. سرانجام پس از 100 روز کوچ تنها 2 گوسفند برایشان باقی ماند. کاندید به کاکامبو گفت: دوست من، میبینی چطور ثروت‌های این دنیا زود گذرن؟ کاکامبو گفت: ولی هنوز 2 گوسفند داریم با ذخایری بیشتر از دارایی‌های پادشاه اسپانیا و من در دوردست شهری میبینم که فکر کنم سورینامه و مستعمره هولندیاست. دردسرا تمام شد. وارد شهر که شدند، نخستین چیزی که دنبالش گشتند این بود که آیا در بندر کشتی بود که به بوئنوس آیرس برود؟ این پرسش را از بازرگانی اسپانیایی کردند و کاندید ماجرایش را به او گفت. بازرگان گفت: باید مواظب باشم که شما را به بوئنوس آیرس نبرم، وگرنه هم من و هم شما به دار آویخته خواهیم شد. کانیگوند بانوی محبوب جناب لرده. این برای کاندید ضربه‌ای رعداسا بود. مدتی طولانی گریست. سپس به کاکامبو گفت: دوست من، اینجا مأموریت تو شروع میشه. هر یک از ما تو جیبمون به ارزش 5-6 میلیون الماس داریم. تو برو دوشیزه کانیگوند رو پیدا کن. به فرماندار 1 میلیون بده و اگه راضی نشد 2 میلیون. تو هیچ وقت قاضی رو نکشتی و کسی به تو مظنون نخواهد شد. من کشتی دیگه گیر میارم و در ونیز منتظرت میمونم. اونجا کشوری آزاده و آدم از بلغارها یا آبارها یا یهودیها یا قاضیها نمیترسه. کاکامبو موافقت کرد. آنها یکدیگر را در آغوش بشدند و اشکی ریختند. کاندید مدتی در سورینام به انتظار بازرگان دیگری ماند تا او را به همراه 2 گوسفندی که برایش مانده به ایتالیا ببرد. او پیشخدمت‌های گرفت و هرچه برای سفر لازم است خرید. سرانجام صاحب یک کشتی بزرگ به مذاکره با او آمد. کاندید پرسید: چقدر میگیرید تا منو و گوسفندا و پیشخدمتامو به ونیز برسونید؟ بازرگان 10,000 گروش قیمت داد. کاندید حتی پلکم نزد. بازرگان به خود گفت: این غریبه باید خیلی وضعش خوب باشه. بعد قیمت را بالا برد. کاندید پول را پیشاپیش پرداخت. 2 گوسفند وارد کشتی شدند و کاندید در قایق کوچکی جا داده شد تا در لنگرگاه وارد کشتی شود. بازرگان که منتظر فرصت بود کشتی را به حرکت درآورد. کاندید مات و مبهوت فریاد زد: هیله‌ای در خور دنیای کهنه! و غرق اندوه به ساحل بازگشت، چرا که ثروتی به اندازه دارایی 20 پادشاه را از دست داده بود. با شتاب به خانه رئیس هلندی کلانتری رفت و پریشان در را محکم کوبید و وارد شد. قاضی به دلیل صدای بلند او را 10,000 قروش جریمه کرد. سپس به داستانش گوش داد و قول داد به موضوع رسیدگی کند و 10,000 قروش دیگر به عنوان مبلغ دادرسی گرفت. این اقدام قانونی ناامیدی کاندید را بیشتر کرد. سرانجام وقتی یک کشتی فرانسوی بندر را ترک می‌کرد، اتاقی با قیمت مناسب برداشت و در شهر پخش کرد که به هر مرد درستکاری که بخواهد با او سفر کند، خرج سفر به علاوه 2,000 قروش می‌پردازد، به شرط آنکه آن مرد بدبخت‌ترین آدم آن ایالت باشد. چنان متقاضی جمع شد که در یک ناوگان نمی‌گنجید. کاندید حدود 20 نفری را انتخاب کرد. هر یک وانمود میکرد بدبختر از دیگری است. او به داستانهای آنها گوش داد و گفته پیرزن را که هیچ فردی نیست که مصیبت بزرگی را تجربه نکرده باشد به یاد آورد. و در هر داستانی به پانگلوسی فکر میکرد. میگفت برای پانگلوس سخت میشد اگر میخواست سیستمش را اثبات کند. سرانجام به نفع عالم فقیری که 10 سال در کتاب فروشی کار کرده بود تصمیم گرفت. این مرد خردمند به وسیله همسرش تاراج شده بود. از دست پسرش کتک خورده و دخترش او را ترک کرده بود. از شغلش هم اخراج شده بود. تمامی رقیبان مدعی شدند که کاندید در حق آنها بی‌عدالتی مرتکب شده، اما او هر یک را با 100 قروش راضی کرد. پیر خردمند که نامش مارتین بود به همراه کاندید با کشتی مسافرت میکرد. هر دو مرد تجربه های ناخوشایند زیادی داشتند، ولی کاندید نسبت به مارتین امتیاز بزرگی داشت. هنوز امید به دیدن کانیگوند داشت و طلا و الماس نیز داشت و هنوز وقتی به ثروتی که برایش مانده بود فکر میکرد و انگامی که از کانیگوند حرف میزد متمایل به اصل پانگلوس بود. مارتین میگفت: من به ندرت شهری دیدم که در آرزوی ویرانی شهر همسایه نباشه. یا میهنی که نخواد دیگر میهنها رو نابود کنه. همه جا بالایی ها از پایینی ها و بالعکس متنفرن. 1 میلیون آدم کش با تشکیلات در اروپا پرسه میزنند و از تجارت مرگ و غارت سازماندهی شده زندگی میگذرونند، چرا که کار شرافتمندانهی براشون وجود نداره و در شهرهایی که به نظر میرسه صلح و آرامش حکم فرماست و هنرها روشن میکنند، آدم ها نسبت به تمام شهرهای زیر محاصره و جنگ از استراب و حسادت بیشتری رنج میبرند. کاندید میگفت هنوز چیزهای خوب و امیدوار کنندهی وجود دارند. در میان بحث غرش توپی شنیده شد. در فاصله دور 2 کشتی با هم می جنگیدند. به زودی یکی از کشتی ها کشتی دیگری را ته دریا انداخت. کاندید و مارتین 100 انسان را در عرشه کشتی دیدند که دستشان را با آسمان بلند کرده و فریادهای وحشتباری می کشیدند. مارتین گفت این رفتاریه که بشر با خودش میکنه. کاندید متوجه چیز شناور قرمز رنگی در نزدیکی کشتی غرق شده شد. قایقی را برای بازرسی روانه کردند. آن چیز قرمز یکی از گوسفندان کاندید بود. ناخدای کشتی که غرق شد همان مردی بود که از کاندید دزدی کرده بود. کاندید به مارتین گفت برخی مواقع جنایت مکافات میشه. این هلندی به سرنوشتی دچار شد که سزاوارش بود. مارتین گفت بله، ولی آیا مسافرای کشتی هم باید می‌مردن؟ کاندید و مارتین 15 روز پیاپی با یکدیگر بحث کردند و در پایان دقیقاً مثل روز اول بر سر حرف خودشان بودند. کاندید گوسفندش را نوازش می‌کرد و می‌گفت چون دوباره تو رو پیدا کردن شاید دوشیزه کانیگوند رو هم پیدا کنن. سرانجام ساحل فرانسه پدیدار شد. کاندید پرسید تا به حال تو فرانسه بودید؟ مارتین گفت بله، چند ایالتش رو دیدم. جایی هستن که نیمی از سکنشون دیوونه. جای دیگه مردمای آبزیرگاه دارن و مردم ایالتهای دیگه خیلی نجیب و احمق هم. در تمام اینجاها مشغولیت عمده عشق و عاشقیه. دومی خاله زنک بازی و سومی حرفای احمقانه. ولی موسیو مارتین تو پاریس هم بودی؟ بله، در پاریس هم بودم که در تمام مواردی که گفتم نمونه است. شهری پر هرج و مرج و بی خودی شلوغ که همه در جستجوی سعادتند در صورتی که پیدا نمیشه. من مدت زیادی اونجا زندگی نکردم. همین که به پاریس رسیدم هر چی داشتم از من زدن و خودم رو به عنوان دزد دستگیر کردم. 8 روز تو زندان بودم و بعد کاری دست و پا کردم تا اونقدر پول به دست بیارم که بتونم پای پیاده به هلند برگردم. میگن مردمانی متمدن اونجا زندگی میکنن. منم دوست دارم که این طور فکر کنم. کاندید گفت من خودم علاقه به دیدن فرانسه ندارم. حتما میدونی که هر وقت شخصی 1 ماه رو در الدورادو بگذرونه دیگه چیزی روی زمین نیست که بخواد ببینه، مگه دوشیزه کانیگوند؟ ما فرانسه رو طی میکنیم تا به ایتالیا برسیم. با من میای؟ با کمال میل. میگن ونیز تنها برای نوجوای ونیز خوبه، ولی از طرفی دیگه با غریبه هایی که پول داشته باشن خوب برخورد میکنن. من که چیزی ندارم، پس همه جا به دنبال شما میام. کاندید پرسید تو فکر میکنی که همیشه انسان ها مثل امروز همدیگر رو قتل عام خواهند کرد؟ که همیشه دروغگو خیانتکار، ناسپاس، دوست، ضعیف، آبزیرگاه، بزدل، بدگو، شکمپرست، خسیس، جاه‌طلب، حسود، خونخوار، تهمت‌زن، هوسران، کهنه‌پرست، ریاکار و احمق باقی خواهند بود؟ مارتین جواب داد: قبول داری که باز همیشه هر جا کبوتری پیدا کرد چیکارش میکنه؟ البته. خب اگه بازها همیشه طبیعت خودشون رو حفظ میکنن، پس چطور گمون میکنی که انسان تغییر خواهد کرد؟ آه، اینجا اختلاف عمیقی وجود داره. به دلیل آزادی خواسته و اینگونه بحث میکردند که به بندر بردو رسیدند. کاندید آنقدر در بردو ماند تا یک جفت از ریگای الدرادو را بفروشد و یک درشکه دو صندلی خوب دست و پا کند، چرا که دیگر نمیتوانست بدون مارتین فیلسوف سفر کند. تنها از جدایی از گوسفندش که آن را به آکادمی علوم واگذار کرده بود بسیار ناراحت بود. آنها به عنوان موضوع مسابقه سال پیشنهاد کشف چگونگی سرخ بودن پشم گوسفند را مطرح کردند و جایزه به دانشمندی شمالی داده شد که با جمع A و B منهای C تقسیم بر زد اثبات کرد که گوسفند باید سرخ باشد و از مرض کبد گوسفندی می میرد. ولی کاندید با هر مسافری که در مسافرخانه های کنار جاده صحبت می کرد به او می گفتند داریم به پاریس می رویم. این اتفاق آرا در او اشتیاق فراوانی برای دیدن پایتخت برانگیخت که زیاد از سر راه ونیز دور نبود. او وارد پاریس شد و به نظرش آمد که در بدترین روستای وستفالیا است. هنوز وارد مهمانخانه نشده بود که از خستگی راه به بیماری دچار شد. از آنجا که انگشتر الماس به دست داشت و دیگران در بین اساسش متوجه صندوق آهنی بسیار سنگینی شده بودند، به زودی کنار خود دو پزشک و چند دوست صمیمی که از کنارش جنب نخوردند و دو بانوی پرهیزگار که برایش آبگوشت گرم می‌کردند یافت. مارتین گفت: یادم میاد که منم تو سفر اولم به پاریس مریض شدم. خیلی فقیر بودم و با اینکه هیچ دوست و پزشکی نداشتم خوب شدم. کاندید در دوران نقاهتش شرکای خوبی در غذا خوردنهایش داشت. در میان آنها که به نظر کاندید بزرگان شهر بودند، پدر روحانی کوتاه‌قدی بود که همیشه خندان، مفید، اطمینان بخش و حاضر به خدمت بود و در کمین غریبه ها می نشست و در ازای پولی که به او می دادند وسایل خوشیشان را فراهم می کرد. این مردک ابتدا کاندید و مارتین را به تئاتر برد. تراژدی جدیدی اجرا می شد. کاندید در کنار گروهی بزلگو نشسته بود که این مانع اشک ریختنش در جریان بعضی صحنه ها نشد. یکی از مفسران کنار او در زمان استراحت گفت: خیلی اشتباه می کنین که گریه می کنین. این هنرپیشه زن واقعا خیلی بده و هنرپیشه مرد حتی بدتر. نمایش حتی از هنرپیشه هاش هم بدتره. نویسنده حتی یک کلمه عربی هم نمیدونه، در حالی که همه این اتفاقات در عربستان میگذره. فردا 20 نقد در مخالفت با او به شما نشون میدم. کاندید به پدر روحانی گفت: آقا، در فرانسه سالانه چند نمایش اجرا میشه؟ 5 یا 6 هزار تا. کاندید پرسید: خیلیه، چند تاشون بد نیستن؟ پاسخ داده شد: 15-16 تا. این بار مارتین گفت: خیلیه. سپس گفت: تمام تناقض‌ها و ناسازگاری‌هایی که می‌دونی فکرشون رو بکنی در نظر بگیر. اونها رو در حکومت، قضاوت، کلیسا و نمایش‌های این ملت ابله خواهی یافت. کاندید پرسید: این درسته که مردم پاریس همیشه میخندن؟ پدر روحانی گفت بله، ولی همراه با نوعی خشم. وقتی مردم از چیزی شکایت دارن با انفجار خنده نشونش میدن. حتی وقتی نفرت انگیز ترین کارها رو هم انجام میدن میخندن. کاندید پرسید اون خوب که چاق کی بود که درباره نمایشی که ازش گریم گرفته بود و هنرپیشه‌هایی که چنان احساس رضایتی به من میدادن چرند میگفت؟ پدر روحانی جواب داد مریض زنده که کارش بدگویی درباره تمام کتاب‌ها و نمایش‌هاست و از آدم‌های موفق بیزاره. از مارهای ادب‌دونیه که در کثافت و کینه زندگی می‌کنن. کاندید، مارتین و پدر روحانی در حال نظاره مردمی که سالن تئاتر را ترک می‌کردند در راه‌پله با یکدیگر صحبت کردند. پدر روحانی برای شام آنها را به محفلی برد. مثل بیشتر شام‌های پاریسی بود. اول سکوت، بعد یورش واژه‌های نامفهوم و سپس جوک. بیشتر بیمزه، اخبار اشتباه، منطق نادرست، کمی سیاست و بدخواهی زیاد و بعد صحبت از کتاب‌های جدید. در میان آنها مردی بود که توجه کاندید را جلب کرد و پرسید که کیست. پدر روحانی گفت او دانشمنده که درباره کتاب‌ها و تراژدی همه چیز میدونه. خودش تراژدی نوشته که با هوی تماشاچیان از صحنه پایین اومد و یک کتابم داره که تنها کپی اون که بیرون از دفتر ناشر دیده شده به من اهدا شده. کاندید با خود گفت چه مرد بزرگیه، او خود پانگلوسه. سپس به طرف او برگشت و پرسید آقا شما بیشک بر این باورید که درست مثل جهان اخلاقی همه چیز در جهان جسمانی نیز در نهایت خوبه و اشیا جز اونطوری که هستن نمیتونن باشن. مرد فرزانه جواب داد نه به هیچ وجه، من همچی اعتقادی ندارم. من متوجه شدم که در جهان ما همه چیز بر خطاست. کسی جا و وظیفش رو در جامعه نمیدونه. اینکه داره چه میکنه یا چه باید بکنه و تمام روز مردم به جر و بحث‌های بیفایده سپری میشه. نمایندگان مجلس با مردان کلیسا، نویسندگان با نویسندگان، درباریان با درباریان، مأموران مالیات در برابر عامه مردم، زنان در برابر شوهرها، آشنایان در برابر یکدیگر، جنگی تمام نشدنی. کاندید جواب داد من بدترش رو دیدم، ولی مردی عاقل که از بخت بدش به دار آویخته شد به من آموخت که همه چیز به طرز شگفت‌آوری تنظیم شده است. مشکلات فقط سایه‌هایی هستند در تابلوهای زیبا. مرد گفت فیلسوف آویزون شما شوخی می‌کرد. سایه‌ها لکه‌های زشت مخوفی هستند. مارتین گفت این وجود انسانه که سبب ساز لکه‌ها میشه. کار دیگه‌ای هم از انسان ساخته نیست. پس از شام کاندید در راه برگشت به خانه با پدر روحانی از زندگیش گفت. پدر روحانی که نقشه‌اش این بود که با اطلاع از زندگی کاندید تا حد ممکن از او سود برد پرسید پس آقا قرار ملاقاتی در ونیز دارید؟ کاندید گفت بله و به طور قطع برای یافتن دوشیزه کانیگوند به اونجا میرم. پدر روحانی پرسید گمون میکنم دوشیزه نامه‌های فریبنده ام براتون میفرسته. کاندید گفت من هرگز از اون نامه‌ای دریافت نکردم. مدت کوتاهی فکر میکردم مرده و بعد دوباره پیداش کردم. حالا کارگزاری خصوصی پی او فرستادم و منتظر بازگشتش هستم. پدر روحانی به دقت گوش میداد و کمی مرموز به نظر میرسید. دوستان عزیز، امشب چهارمین بخش بازخوانی داستان ساده دل اثر ولتر رو با با ترجمه رضا مرادی و تنظیم رادیویی معصومه خادم نیا شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. تا فردا شب و دنباله ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Danışır Erdəbil Radyosu.
İncə Erdəbil.
İncə
Erdəbil.
İncə
Erdəbil. İncə Erdəbil.
İncə Erdəbil.
Şəbəkə ustani səda. موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
فرکانس 12264 مگاهرتز.
سیمبل ریت 30000.
پولاریزیشن یا قطبیت امواج
افقی.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین،
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819. رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
ممنون و متشکرم. همراه نازدان عزیز و محترم شدن لرمیز انشالله حالوز احوالوز یختیناسون و به شبکه دن پخشولان برنامه لر رضایتوزی زربه لسن. آیشقن